اتفاقا از مطالبی است که دلیل عقل هم داره، سب قبح ذاتی داره، حرام هم نیست، حرامه و ادله اربعه هم حرامه، کسی هم توش اختلافی نداره. روایات زیادی هم داریم، بعضیشون رو شیخ میاره. اگه حواستون با من باشه، نکته مهم و ظریفی فقط اینجا هست، پایانش عرض میکنم، اونش نیاز به تحقیق داره، الا مطلب مطلب آسون. سب حرامه و ادله اربعه جز و ادله ایه که حکم عقل هم داره حرمتش. اما سب چیست؟ موضوع ما چیست دقیقا؟ اینش محل اختلافه. لغویین معانی مختلفی براش گفتنه، فقها هم هاکزا، بعضیا سب رو مرادف با شرط میگرفتنه، یعنی دشنا، بعضیا سب رو اعم گرفتنه، بعضیا معنای غیر از معنای شرط گرفتن، اما ملازمه با شرط میگرفتنه در خارج. یعنی حالا هرچی هست تو خارج عملا سب و شرط بر یه جا صادقه، اینطوری حساب کردن معنا رو. خب نکته بعدی که شیخ میفرمایند این است که سب با غیبت ام خصم وجه داره. آنچه که در فقه محل بحث از سبه و از روایات به دست میاد، حرفیه که اگر به غیر بزنیم سبب اهانت به غیر میشه و سبب ایزا غیره. حرفیه که به غیر بزنیم دو تا خصوصیت داره، هم سبب اهانت هم سبب ایزا. محضر شما آرزم رابطش با غیبت من وجه، چون ممکنه این حرف رو پشت سر غیر بزنیم و سبب اهانت و ایزا هم بشه، هم سبب هم غیبت. ممکنه جلوی روش بزنیم سبب هست غیبت نیست، ممکنه هم حرفی که سبب اهانت یا ایزا باشه نگیم، اما اون غیر ناراحت بشه خوشش نیاد. عرفاً یه حرف سبب مثل که یه آدم عقل اتقیایی باشه شما تعریفش بکنید پشت سرش ناراحت میشه، در حالی که این تعریف شأنیت تو جسارت و اتهام و ادخال نقص و ایزا نداره، لکن این ناراحت میشه. پس رابطهشون اون خصوصه من وجهه جانم، با تهمت هم قابل سنجش. حالا شیخ با غیبت چه سنجیده، با تهمت هم قابل سنجش. پس خلاصه سب بعد لیر به حرامه، دلیل عقل هم حرامه، اما معناش چیه اختلافه هم در لغت هم در روایات. اما او چی که میشه جنبندی کرد این است که هم چیزی که اهانت هم سبب ایزاه. خب سب استثناء داره، در یه جا حرام نیست. اولین جایی که حرام نیست مظاهره به فسقه، دلیل تعلیل روایات باب غیبت که لا حرمت له، تعلیل روایات باب غیبت که لا حرمت له. یکی دیگه از استثناءات اهل البدع مبتدع، که در روایت دارد که پیغمبر اکرم فرمودند که اگر اهل بدع ظاهر شدن سب بشون کنید، فضیعه بشون بگید، وضیعه بشون بگید، دفعشون کنید، یعنی احترام براشون نذارید و الا بدعت رو در دین وارد میکنه. یکی دیگه از مواردی که استثناء شده، والد نسبت به ولده یا مولا نسبت به عبد سامنی. خب این مورد شیخ توضیح میدن، میگن ظاهرن این مورد رو نگیم استثناء مطلقه، خروج موضوعی داره، چون والد نسبت به ولد قدیم اقدر اباحت و هیمنه داشت که وقتی عرضی به بچه میزد بچه ناراحت هم نمیشد، عرفان هم نمیگفتن این سبب نقصه، ناراحت هم نمیشد. یا مولا نسبت به عبدش، اما نه الان. یا حتی اگر همون موقع در جایی که این اذیت بشه، ناراحت بشه. و ها کسا گفتن معلم نسبت به متعلم. واسه شیخ میگه اینم همینطوره، قدیم اینطور بود که این معلمه قد بزرگ بود که اگر یه چیزی به این شاگرده میگفت، شاگرده حمدش میکرد که این خیلی مورد توجه هم من براش که داره به مثلا جسارت میکنه، مثلا ناراحت که نمیشد هیچ خوشحالم میشد. اما نه الان، الان میگه شیخ میگه که الان معلم به شاگرد بگه بالا چشید ابرو هم ناراحت میشه، لیکن اگه هم بحثش بهش مثلا حرفی بزنه ناراحت نمیشه. میگه پس اینها استثناء نیستن، قیود سب یه جاهایی تو بعضی از موارد بعضی از ازمن صادق نبوده، بعضی از موارد یا بعضی از ازمن صادق میشه. بعد میفهمن که خب ممکنه بگیم که نه اون سب والد نسبت به ولد درسته، چون در روایت دارد که الاب وافیده ای ملکن لعبی، حالا بسید این متن روایت نیست، انت و مالوکه لعبی که، اما قاعده شده الاب واف. بعد شیخ میگه البته فتعمل که این روایت بالا حقوق مالیه هست، ربطی به این مناطقشون با هم دیگه متفاوته. حالا همین مقدار رو بخونیم تا اون نکته آخر رو عرض کنم. شیخ اینجا مطلق میگه، شیخ اینجا مطلق جانم میگن بخاطر اینکه لا حرمت له، اونا مطلقا نفی احترام کردنه. وقتی کسی نه احترام و حرمتی نداره، اهانت همش معنا نداره. تو باید یه چیزی داشته باشه که بعد بگیم آقا این با شأنش سازگاری نیست، اهانته. تعدیل میکنن این رو تو غیبت تعدیل میکنن، اما اینجا مطلق میگن، مطلقش تقریرش اینه.
بله
با سفر. بسم الله الرحمن الرحیم. سب المؤمنین حرام فی الجمله. فی الجمله چرا؟ چون گفتیم معنای وجود سقور سب معلوم نیست. بالعدله فی الاربعه. چرا؟ لأن سب ظلم و ایذاء و اذلال. اذلال ظلم، ذلیل کردن، استخفاف ایجاد کردن. میخواد بگم اشکال نداره، حالا که شیخ هم تعلیلش رو از دلیل عقل آورده از اصل انه و ظلم. نه عقل مگه میتونه اون موضوع مبهم حق کنه؟ چجوری ما نمیدونیم سب چیه، اختلاف داره تو معناش، اما عقل حکم میکنه به حرمتش؟ از همینجا معلوم میشه حکم عقل غیر مناط حکم شرعه. مناطی که حکم عقل در شد غیر مناطی که در حکم شرعه، و ابهام تو مناط حکم شرع وجود داره نه تو مناط حکم عقل. عقل موضوعش باید براش مبین باشه، محال مبهم باشه. انشاءالله تو استصحاب رسائل صفحه به این چیز کتاب های چاپ و گرفتم صفحه 38-39 تقسیم مستصحب و عقلی و غیر عقلی میخونید انشاءالله. استصحاب هم درش راه نداره، شک هم درش راه نداره، تردی هم درش راه نداره، خیلی چیزا هست میشه. تو مستقلات هم خوندید ها، اما حالا اون رو مفروض میگیریم تا انشاءالله رسائل دوباره بخونیم. در مورد عقل هیچی معنا نداره. حرف من کامل بودی کم دقت کنی. ففی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیه الصلاه والسلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اكل لحمه معصیه و حرمت ماله که حرمت دمه. پس سب مؤمن سبب فسقه. و فی روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه الصلاه والسلام قال سکونی خوب این دونید سنی بوده، اما از علماء اهل سنته که ثقه هم هست. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمن کل مشرف علی حلکه. کسی که دشنام میده به مؤمن مثل کسی که در حال هلاک شدن. و فی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال جاء رجل من تمیم الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال لا اوصنی فكان فيما اوصى. یکی از نصایح این بود لا تسبوا فتكتسبوا العداوه. دشنام ندید که سبب عداوت بشه بینتون. و فی روایت ابن الحجاج عن ابی الحسن ظاهرا آقا موسی بن جعفر باشد یا آقا امام رضا باشد، ابن حجاج عبدالرحمن ابن حجاج، عبدالرحمن ابن حجاج هم از اصحاب موسی بن جعفر بود، هم از اصحاب حضرت رضا صلی الله علیه و آله. فی رجله یتصابان، دو نفر به هم دشنام میدادن. قال البادی منهما عدلن، کسی که شروع کرده اون ظلمش بیشتره. و وزروه علی صاحبه، شیخ به یه اشکال داره، گناهش گردن دوستشه. گناه کی؟ گناه اولی گردن دوستشه یا گناه او دومی گردن این اولیه؟ بچه هم نه گناه دومی گردن اولیه، مثل گناه دومی گردن اولیه، بلا دومی هم گناه برده، اما اولی که شروع کرده و سبب شده به اندازه گناه دیگری هم گردنش میذارن. مالم یعتذر الی المظلوم، تا موقعی که عذر نخواسته، ولی وقتی عذر خواست موقع این گناه هم ساخت میشه. شیخی وقتی مرجع الضمائر اختشاشو، این یکم روایت قاطی پاتی داره، و یو کرن قطع من الراوی، نقلش نقل به مضمون اشکال توش باشه. و المراد و الله اعلم، ظاهرا مراد ای باشد ان مثل وزر صاحبهی علی، مثل وزر صاحب این اول یعنی اون نفر دوم علیه بر نگردن نفر اول، لایقاء نفر دوم، لایقاء نفر اول یاهو نفر دوم را فسب، مثل وزرش هست من غیر ان یخفف عن صاحبه شیئون، نه اینکه از دومی سب گناهش ساقطه، نه مثلش گردن اولی. فاذا اعتذر الى المظلوم عن سبه، وقتی عذرخواهی کرد حلالیت طلبی، ان سبهی یک و ان ایقائه یاه، و این که سبب شد دیگه که اونم به گناه بیفته، اون موقع برع من الوزرن، دو تا گناه از گردنش ساقط، یعنی توبه کرده. خب تمام، حالا سب چی؟ ثم ان المرجع فی السب الی عرف، سب به عرف باید تشخیص بده، این قاعده کلیه، عناوین موجود در ادله صدقشون صدق عرفی، باید از عرف سوال کنی چی میگی، اما قاله عرف چی میگه؟ این محل بحث ما هست. و فسر او فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد معنا کرد سب را به اسناد، نسبت دادن ما یقصدی نقص او الی، چیزی که سبب نقص برای اوه، نقصی رو به اون نسبت بدیم، مثل الوضیع هست و ناقص، یکی تو بگیم تو ناقصی مثلا، حالا شاید مثلا عرف ما این کلمه اینجوری صادق نباشه، تو عرف دیگری صادق باشه. نفی کلام بعض آخر ظاهرن کاشف القصاص ان السب و الشتم به معنا واحد، و فی کلام ثالثه ان السب ان تصف الشخص به ما هو، وقت کنی شخص را به ما هو ازراعون، ازرا ازرا یزری ازراعن، به معنی چی؟ اهانهو ادخلهون نقص، در روایت اینطور اومده، در لغت اینطور اومده، به ما هو ازراعون و نقصون، چیزی که سبب نقص بشه. فید خلوف نقصه، حالا نقص دایرش چقدر؟ کل ما یوجب الازا، هرش که سبب ایزا و جسارت بشه، کلقص تهمت زدن، والحقیر عنوان حقیر به کسی دادن، والوزیع کل کافه مرتد، والتعبیر به شیء من بلاء الله تعالی کل عجزم و الابره، هر چی که سبب جسارت و نقصی باشه در وزیع، یعنی پس بله. شک می فوش دشنا، شک میشه. در روایت در دعا دارد که این وزعتنی فمن ذلذی یرفعنی، و این وزعتنی وزیع به معنای پست قرار داره. ثم الظاهر انه لا یعتبر فی صدق السب مواجهت المسبوب، حتما لازم نیست سب روبروی آدم باشد مقابل باشه. بله یه جوکایی در می آوردن، بعد از اقوام میگفتن اینا رو به رو هم دعوا میکنن، بعضی همیشه پشت به هم دعوا میکنن که بعد فرار کنن. بله نه، گفت که آقای مرعشی زدش، خوب که زدن لتو فارش کردن رفتن، بعد این اومد بهش گفتن که چیکارش کردی خودتو زدنه، گفت دشمنشون دادن. بله نه یعتبر فیه قصد الاهانت و نه، توی سب قصد اهانت و نقص وجود داره، فالنسبت بین السبه و بین الغیبت عمومون من وقت گفتیم گاهی اهانت و تضییع و اینا هست، روبروش هم هست، گاهی اهانت و اینا هست اما روبروش نیست، پشت سرشه، گاهی ها پشت سرشه یه چیز میگه که اهانت میده اون ناراحت میشه، به شرطی که غیبت رو بعدا باید معلوم کنیم. اگه گفتیم غیبت هر چیزی است که اگه غیر بفهمه ناراحت میشه، بعد موقعی غیبت است ولی که صبر نباشه. و از ظاهر تعدد العقاب فی ماده الاجتماع، اگه هم غیبت بود هم صبر بود، خب دو تا گناه کرده، لان مجرد ذکر الشخص ما یکرهو لو سمعه ولولا قصد الاهانه غیبت محرمه. چون معنای غیبت چیه؟ مجرد این که اسمی از کسی بیاریم به چیزی خصوصیتی براش بگیم که بدش بیاد، کراهت داره اگه بشنوه. قصد اهانتی هم وجود نداره، گفتم خوبیشو میگید اما این خیلی آدم متقی ناراحت میشه، ولی اهانه محرمون آخر. ثم انه یستثنا من المؤمن، استثنا میشه سب مؤمن حرامه، المظاهر بالفسق، او یه مؤمن نیست، لما سیجی و فی الغیبه که انه لا حرمت له. و هل یعتبر فی جواز سب کنو من باب النهی عن المنکر تشترط بشروطی ام لا؟ اگر مؤمن، اگر فاسق مظاهر به فسق غیبتش جائزه چون حرمت نداره، حالا جواز سبش از باب اینه که او رو تنقید کنیم که نهی از منکر مراتب شدیدتری از نهی از منکر رو ابراز کنیم، یا نه مطلقا سبش جائزه. فقها گفتن نه مطلقا سبش جائزه، شیخ احتیاط میکنه. ظاهر النصوص و الفتاوی که ما فی الروضه الثانی مطلقا جائزه، اما ول احوته الاول، از باب نهی از منکر باشه دیگه. چی؟ و یستثنا من المؤمنه المبتدع ایزن لقول علیه صلی الله علیه و آله و سلم اذا رأیتم اهل البدع من بعدی فاظهروا البراءه منهم و اکثروا من سبهم و الوقیعه فیهم، وقیعه یعنی جساره، یعنی مفتزحشون کنیم. و یمکن ان یستثنا من ذالک، این سب حرام، این سب مؤمن که حرامه، ما اذا لم يتأثر المسبوب عرفا، اونو که سب میکنیم عرفا ناراحت نشه، متأثر نمیشه، نه که شخصش متأثرش نیستیم اما عرفا تو این شرایطی ناراحت نمیشه. و ان لا یوجب قول هذا القائل في حقه مذله ولا نقص، قول این آدم نسبت به او ذلت و نقصی براش ایجاد نمیکنه. که قول الوالد لولده، اول سید لعبد، البته والد لولده من اون موقع، ما همین الان تو محیطای عربی، تو محیطای عربی اینطوریه، مثلا میخوان به یه بچه، به یه جوونی، به یه نوجوون، یا به یه مثلا نوش، یا مثلا بچهش، یا بالاخره بگن مثلا برو فلان فلان کارو بکن، اولش با فش شروع میشه. اما هیچ کس ارادی جدی نداره در مورد این فش، این مثل یه شیخ شاید اینو داره میگه ها؟ بله 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 اینطوری مثلا بعد فوشایی که خیلی هم وحشتناک ها، خیلی بده، اما مثلا کلید واژه اینا مثلا کسی اراده نکرده این معنا رو، یا مثلا حالا گاهی مثلا تو اردوی مثلا چهار تا بچه ها دوره تن داری مثلا نمیدونم مثلا چی بهش میگه، مثلا کچر برو فلان کار رو بکن، مثلا کسی قصد مثلا وای تو عینکی بلاش برو فلان کار رو بکن، یا حالت آدم نه او احساس میکنه تو داری بهش جسارت میکنی، نه عرف محیط احساس میکنه که این قصدش جسارت، شاید اظهار حبی و اظهار مثلا قرابت و نزدیک بودن هم باشه مثلا، شیخ اینا رو داره اینجا تحقیق میکنه. اما خود اینا واقعا به حسب موارد مختلف، عرفای مختلف، شرایط مختلف، زمانهای مختلف فرق میکنه. یعنی شاید مثلا اون فوشی رو که یه عربه به این بچه گفت که برو مثلا چای بردار بیا، اگر ترجمه فارسیشه میگفت قطعا دعوا میشد و دعوای عشیره‌ای میشد، اما عربیش کسی قصد معنا ازش نکرده باشه. شاید تو زبانهای دیگه هم از این موارد یا نه، ترکی هم بازم این چیزا داره یا نه اونم نه. حالا شیخ مثال بدی میزنه، عند مشاهده ما یکرو مولا نسبت به عبدش، یا مثلا پدر نسبت به بچهش بدش بیاد یه چیزی، یا حمار بله، و و عند قیزهی عصبانی شد یا خبیر و نحو ذاله سواء لم یتأثر المقول فی بذاله، چه اینکه این کلام در او اثر نکنه، بل لم یکره او اصلا اصلا سبب اذیت نشه، هم تأثر به یا اینکه واقعا هم اثر کنه. خب واقعا اثر کنه چرا؟ شیخ استثناء را از فقها مطلق نقل کرده، یعنی اونا گفتن مولا نسبت به اب، پدر نسبت به فرزند، هر چه گفت گفت، چه ناراحت بشه چه ناراحت نشه، نباید ناراحت بشه، عرفاً نباید ناراحت بشه، شخصش هم ناراحت بشه هیچ اشکالی نداره، چون نباید ناراحت میشد عرفاً. بناءً علی ان العبره بحصول الذل والنقص فی عرفاً، چون ملاک این است که عرفاً سبب ذل و نقص و اهانت باشه، این که این حالا این ناراحت شد اشتباه کرد ناراحت شد. شیخ میگه نه عقو یلاحظ علی یشکل الثانی، ما قبول نداریم اگه ناراحت شد حرمت نداره، نه خیر اگه ناراحت شد حرمت داره، یشکل الثانی به عموم عدلت و حرمت الایذا حق نداره ناراحتش کنی، سب نیست باشه تو صدق سب شک داره اما نباید ناراحتش کنی. نه دعوا تو شد همش تو صدق مبنا نیست، همه قبول دارن سب حرامه اما محدوده صدق و عنوان سب اختلافیه، چون صدقش رو تحویل عرف دادیم، عرف هم نمیدونیم کجا صادق میدونه کجا نمیدونه. حالا برای من فقیهی که میخوام اثبات و حرمت کنم، چه از باب سب اثبات و حرمت کنم، چه از باب حرمت ایزا،
اینجا داریم که عرف اگر
ناراحت نشد نه عرف میگه نبا، شیخ میگه که اونا گفتن عرف میگه والد نسبت به ولد، مولا نسبت به بعد چه گفتن، گفتن اونا زمین دار نباید ناراحت بشن.
آه یه
ظالمه خب نه، حالا یه مثال دیگه، لو قال سید و ظالم مولا ثبت کرد اما فی مقام تعدیل، عصبانشو داشت ادبش میاد داشت درستش میگرد پشتا جازه جازه، چرا لفحوا جواز زر، دلیلی که میگه زدن مولا زدن عبد جائزه به طریق اولا سب بشن جائزه، خیلی اینجا مخالفت کردن، شیخ هم مخالفت میکنه بعدن، چرا؟ چون منات زب غیر منات سبه، زرب برای تعدیبه اما نمیگن اهانته، اما پشتاده مناتش با او یکی چه تعدیبیه که خود بچه بی ادب میشه یاد میگیره فوش بده، چه تعدیبیه که عبد هم یاد میگیره فوش بده بعدن، یعنی میخوام بگم و اما الوالد فيمكن استفاده الجواز في حقه في حق الوالد مما ورد من مثل قولهم عليه السلام انت و مالك لابيك، وقتی انت و مالك لابيك همه چیت مال پدرته پوشتن بده اشکال نداره، با فتعمل، فتعمل که چی گفتم بابا این مال حقوق مالیه رفتی به مناطقشون متفاوت، مضافا الى استمرار سیله بذاله، دلیل دیگه سیره، سیره این بوده که سب به والد نسبت به ولد مولا نسبت به عبد اشکال نداشته، الان هم نقل کردم تو زبانها هم اثرش باقی مونده، تو زبانها اثرش باقی مونده، جواب بدید الا ان یقال ان استمرار سیره بخاطر این نبوده که سب بوده و حرام نبوده، بخاطر این بوده که چون طرف مقابل ناراحت نمی شده احساس اهانت نمی کرده سب نبوده، ما دنبال اینه که سب باشد و استثناء بخوره، الا ان یقال انما هو ان استمرار السيره انما هو ما عدم تاثر الصامع و عدم تعذ الصامع بذلك به این قول، که در واقع عدم تاثر که اشاره به این دارد که او احساس جسارت و اهانت نمی‌کرده، یعنی کسی از این کلمه این نه مولا از این کلمه اراده جدی کرد نه من احساس کردم که اهانت بهم شده، اینطور داریم میگیم در واقع قول، واقعی که خروجش موضوعیه نه این که سب است اما استثناء دارن، نه سب نیست، و من هنا با همین توضیحی که الا ان یقال که اشکال شیخ بود، و من هنا یوهن التمسک بالسیره فی جواز سب المعلم للمتعلم، اینم از بیرون گفتیم، فان السیره انما نشأت فی الازمنه السابقه، قدیما اینطور بود من عدم تعلم المتعلم به شتم المعلم، آقا عنایت کنید یکم فضا رو تطبیق کنید، قدیم قدیم مردم میرفتن مکتب، مکتب ملایی داشت، این ملای مکتب بود بچه ها میبودن یا بزرگان داشت درس میخوندن، تو کل شهر یا عالم بود، عالم معنی لغوی شاهین علم داشت، این بود، بقیه هیچ که علم نداشت. لذا تفوق او نسبت به بقیه به مراتبی بود. اما نه الان، الان هزار جور عالم وجود داره تو شهر ما، منم عالمم، من یه علم دارم اونم یه علم دیگه داره، من سر پزشکی به اون نیاز پیدا میکنم، اون سر علم دینش به من نیاز پیدا میکنه، دو تامون سر خونه سازی و مهندس معماری نیاز پیدا میکنه. این توضیح بود که حضرت آقا گفتن برای تو جلسه نخبگان حوزه سال 89 خیلی زیبا فهمودم. قوم الان با زمان میرزا قوم مقایسه نکنید، زمان میرزا مردم مکتب میرفتن، بعد یه عالم دین یه مجتهد مثل میرزای قمی کسی بود که تمام علومی که دیگران داشتن از مکتب داشت مع اضافته، خیلی که بی سواده. اونایی هم که مکتب میرفتن، کسی که میومد حوزه مکتب رو میرفت و بعدش، لذا همه علوم دیگران داشت مع اضافته، لذا یه تفوقی داشت بر بقیه. که بعد آقا فرمودن لذا اون موقع عالم میتونست اقناع کنه مردم رو، زنی خطابی. اما الان دیگه زمان او گذشته، چون همه به هم تنه میزنن، اینطوری که کسی دست رو گردن از بقیه بالاتر باشه. لذا زمان اقناع و خطاب رو باشه، باید برید واقعا استدلال کنید برای مقابلین. حالا این هم همینجا، فإن السيرة إنما نشأت الأزمنة السابقة من عدم تعلم المتعلم بشتم المعلم، متعلم داره حتی نمیشد معلم جسارت کنه، لعبد نفسی أزمن من عبده، خودشو پایین تر از عبدش، عبد معلم هم میدونه شادی، بل ربما کان یفتخر بالسر، اصلا افتخار میکرد، میگفت ما حواسش به من لدلالتی علی کمال لطفه، معلم خیلی دوستش داره که مراقبت میکنه ناراحت شده ازش. و اما زمان و ناهازا الذي يتعلم المتعلم في من المعلم، متعلم از معلم ناراحت میشد، من معلم يتعلم به من شرکائه في البحث من القول والفعل، رفیقای هم بحثش یه حرف بهش بزنن یا این کارو نسبت بهش انجام بدن ناراحت نمیشه، اما این معلم انجام بده ناراحت میشه، بالاخره فالون زمان عوض شده. فحل و ایزایی احتاج الى دلیله. حالا تو این شرایط معلم و متعلم استثناء کردن از حرمت سبی خودش محتاجه به در اون موقع خروج موضوعی بود، الان سب به واقع خروج حکمیه، دلیل استثناء میخواد. والله الهادی الى سواء جانه؟ وقتی شیخ سوال کرد، اونا مرتبط نکردن، شیخ سوال کردن، شیخ به خاطر اینکه قبول اصلا اون تعلیل رو به معنای اطلاقش قبول نداره، ان شاء الله کتاب الغیب میخونید، اصلا کلا قبول نداره اون حرف، اطلاق داشته باشه بشه به اطلاقش عمل کرد، همون کتاب الغیب هم قبول نداره، شه. هیچ جا قبول نداره. شیخ میگه اون جایی هم که امام گفته از فلانی سب کنید یا فلانی دشنامه یا فلانی غیبتش کنید یا فلانی تهمتش بزنید که در ما یاد داریم، اونا همش برابر اینه که اون از منکری که داره انجام میده دست برداره. یعنی مثلا متضارب فسق در مورد خمر، پس انقدر شما بهش جسارت کنید اهانت رو، به جایی که ایزاء فعلی کنید ایزاء قولی کنید تا دست برداره از خمر. مثلا از اونا نقل کردن حرف خودشون نیست، لذا پایین هم گفتن، گفتن بقیه مطلق گفتن، اما ما مطلق نمیگیم، ما فقط در محدوده نهی از منکر به شروطش میگیم. شیخ از خودشون اینطوری گفتن. نه نه الان نه المسألة العاشرة جان. مؤمن عنوانیه تو کتاب‌های مختلف، انواع مختلف معنا میشه، قیودش هم مختلفه، یعنی تو کتاب الجماعت، در کتاب در صلات یه جور معنا میشه، در باب شاهد یه جور معنا میشه، در باب قسامه یه جور معنا میشه، جاهای مختلف فقه قیود مختلف داره. خب المسألة العاشرة، این سه که ملحق به تنجیم نیست که ها میخوننش. خیلی یه توضیح من بدم خدمت خود، باز در مورد سحر، حرمت سحر ضروریه، ضروری دینه، منکر حرمت سحر مرتده، حکمش اینقدر قلیله، هیچ کی رو این دعوایی نداره. سلامون میره اون بر کلاس هست اون بر خواهی درو ببندید که ببخشید. آره خب حکمش خیلی قلیله جانم.
ضروری دین
طلبی چیه؟ ضروری دین چیزی که انکارش سبب ارتداده. جانم تعریف که فقها گفتن معنای ضروری دین و کتاب الحدود پیدا کنه، تو جاهای دیگه یه فقه نیست، جای اصلیش کتاب الحدود. بله تو فقه تو کتاب الحدود جایی که در مورد ضروری دین بحث میشه.
اما ضروری دین این که شما فهمیدید نبود اونجا.
چرا؟
اصولا چیزی که همه مشکوک بدون اینکه بلد دین.
نه.
همه مردم بدون اینکه نماز و حجاب.
حالا
نه از دین جدا
شده تو جواب بده. الان یه چیزی جزء ضروری دینه ولی که کل شهر خبر نداره. من روستا رفته نه الان ملبس نبودم اون موقع، با دوستان میرفت بچه های سپاه این بر وقت بین کوه 4 ساعت پیاده روی تو کوه رسیدیم به یه روستایی. اینها از بعضی از احکام مسلم دین مثل نماز و اینا، نماز و روزه یا بعضی از قیود طهارت خبر نداشتن، نداشتن واقعا خبر نداشتن، نمیدونستن چیه. یه چی به گوششون خورده بود یه نمازی از یه روزه ای هست، اما در حد استحبابه، در حد وجوبه، چیه چجور باید انجام میشه، هیچ که ان لم یکن شیئا مذکورا. حالا اونجا ممکنه اونا ضروری دین نیست، ضروری دین اینطوری معنا نشد. یک دو ضروری دین اصلا اختصاص به فروع نداره، بعضی از اصول میگیره بعضی از فروع هم میگیره، قطعا بعضی از اصول رو نمیگیره بعضی از فروع رو هم نمیگیره، مثلا عدل رو نمیگیره، عدل ضروری دین نیست. لذا اشاعره تو عدل گیر میکنن اما خروج از دین ندارن. اما تو فروع هم اختصاص به 12 تا فرع اصلی و عناوینشون نداره. حالا اینجا رو ببینیم، فعلا صحن ضروری دین، انکار حرمت صحن انکار ضروری شیخ هم نقل میکنه، ادعای ضرورت شده، ادعای اجماع هم شده. بعد هم شیخ میگه حالا ما اجماعات منقوله، ما تو اجماعات منقوله ممکنه گیر کنیم، اما وقتی فقها میگن این جزء ضروری دینه دیگه این مورد اطمینانه، کسی روی شک نداره. روایات زیادی هم داریم که از ساحر و کافر قبلا هم خوندیم، حتی روایت دارد که ساحر مسلمان یقتل، ساحر کافر لا یقتل. سوال کردن چرا ساحر کافر لا یقتل، فرمودن چون اشرک اعظم من السحر، به خاطر شرکش نکشتیمش به طریق الله و خاطر سحر، اما این که مسلمان نه دیگه. خب پس اصل سحر تو ایده او، اما حالا سحر چیز حکمش معلوم باز، اما سحر چیز اختلافات شدیدی وجود داره. شیخ ابتدا از فقها اختلافات نقل میکنن، تعاریف مختلفی نقل میکنن، بعضی ها اخص، بعضی ها اعم، بعضی ها خیلی اعم. بعد که این تعاریف رو نقل کردن اجمالا یه چیزایش رو قبول میکنن تو ضمن عبارت که سحره، بعضی چیزاش هم تو ضمن عبارت رد میکنن که سحره، بعضی هاش هم مشکوک میمونه. بعد که پایان میرسد شیخ میگن بهتر اینه که بریم احکام اینا رو بررسی کنیم، تک به تک پیاده کنیم ضابطی یا حرمت سحر رو اینا واقعا سحر هستن یا نه یه مسئله است، اما این که منات و حرمت سحر اینا رو بگیره یا نگیره یه مسئله دیگه است، اون رو بحث کنیم بهتر. شیخ میرن سراغ بود، حالا همین مقدار عبارت بخونیم تا بعدا، فعلا چیز خاص نیست، سخت نیست، تو همین شاکله خلاصه میشه حرفای شیخ. السحر حرام فی الجمله، فی الجمله گفتم چرا، بلا خلافه اجماعیه، بل هو ضروریه کما سید جلال از فخر المحققین اینا میخونیم که ضروری دینه. و الاخبار به مستفیزه فقهان حرام دونستن، اخبار هم مستفیز در حرمته، من هم معتقدم من ان الساحره کالکافر، تنجیم خوندیم این روایت یه روایت نیست، دسته یه روایات خودش تعدادی، منها قوله علیه الصلاه و السلام من تعلم شيئا من السحر قليلا او كثيرا فقد كفر. اینا حرمت عقیده فقط کفر. و کان آخر و عهدهی بردهی، این دیگه آخر روزشو با خدا. و حدهو ان یخته، کشته بشه الا ایتو فکر تو بکن. و فی روایت سکونی عن صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ببینید سکونی نسانیه روایت هایی که اهل بیت براشون شروع میکنه از پیغمبر نقل میکنه ازش. یکی از قرائنی که فهمید راوی حالش چجور بوده اینه، یا مجلس تخاطب چی بوده اینه. راوی سنی از حضرت رسول زیدیه از امیرالمؤمنین براش نقل میکنه، امام سندو میرسونه به حضرت امیر. ساحر المسلمین یقتل، ساحر الکفار لا یقتل، قیل یا رسول الله لمن لا یقتل ساحر الکافر، قال لان الشرک اعظم من السحر و لان السحر و الشرک مقرونا. و فی نبوی آخر روایت حضرت رسول ثلاثه لا یدخلون الجنه، سه نفر وارد بهشت نمیشن، مدمن الخمر، دائم الخمر، ادمان ممارست و زیادت. دو تا قید توشه ها، ادمان هم زیاد هم متصل. بله روایت دارد که ادمان و اکل لحم یوجب الزراوه کزراوه الخمر، ادمان و اکل لحم یعنی هم زیاد بخوره هم پیوسته بخوره، این یوجب الزراوه اعتیاد درست میکنه کزراوه الخمر، مثل خمر که معتاد میشه آدم بهش. این هم میتونه. خب مدمن الخمر و مدمن السحر و قاطع و رحم الی غیر ذلك من الاخبار، زیادت زیادن بحثی نداری بود. ثم ان الكلام هنا يقع في مقامين، دو مقام بحث داریم. یک الاول فی المراد بالذ، گفتم تو این مقام به نتیجه نهایی نمیرسیم. شیخ اول عبارات فقها رو نقل میکنن، بعضیا اخف، بعضیا اعم، بعضیا اعمتر، بعد از بین اینها یه چیزای قطعا صحیح قبول میکنن، یه چیزای مشکوک میمونه، اصلا قطعا صحیح نیست ولو بعضیا گفتن سحره. آخرش ما چون وسطش موارد مشکوک داریم، سحر محدودش معلوم نمیشه، شیخ وارد مقام ثانی میشه، میگه حکم اینا رو با توجه به ادله حرمت سحر باید معلوم کنیم. الاول فی المراد بالسحر، من اختلافات مصادیق رو تو ضمن عبارت میگم دیگه، بیرون نمیگم. الاول فی المراد بالسحر و هو لغتا على ما عند بعض اهل اللغه، آنچه که لغویین هم گفتن مثل صحاح و اینها، هو ما لطفا معخذوه و دقه، لطفا معخذوه لطیف است معخذش، یعنی همه کس نمیفهمه، دقه دقیقه یعنی باز همه کس نمیفهمه، خوی معنا خیلی اهمه. یعنی الان ما سرعت هواپیما سازی 50 سال پیشش که نمیفهمی چیه، انرژی هستی الان نمیفهمه، همش سحره. حالا میخونه از عبارت علامه علی، علامه علی فهمود که بعضی از کارهایی که اطباء هم میکنن سحره، بعضی از کارهایی که مهندسین انجام میدن با تکنولوژی های پیشرفته، حالا زمان علامه هم بود زمان ما هم هست، تو ساختمون سازی و تو پل سازی و تو جر ثقیل سازی و اینا هم سحره، چون یه بندیه با یه لوله نصب میکنن، لوله رو وصل میکنن به یه چرخی، دفعه کارهای باش انجام میدن، ظاهرش نگاه کنی میشه سحر. پس این معنا خیلی اعمه، اعمتر از همه. و عن بعضهم انه صرف الشیعه عن وجهه، آقا این معنای اخص میشه براش گفت، میه معنای اعم، صرف الشیعه عن وجهه یه چیزیش طبعش گرمه با یه چیز دیگه مخلوطش میکنیم، هر که خورد سرما طبعش سرد میشه، حالش به هم میخوره، میگه خب این طبعش گرم بود چی کارش کردی که طبعش سرد شد. این معنا اعم عادیش، یه معنای اخص فنی داره صرف الشیعه عن وجهه، توسط یک سری عوضه ها و چیزایی که می نویسن یه دفعه یه آدم از حالت طبیعی خارج می کنن. بر اون معنا هم که قطعا از مصادیق سحره، یه سحری می نویسن توی زمان توی شرائط توی کاغذ، یه دفعه یه آدم جن می گیره تجدیمونه می شه می خوابه دیگه بیدار نمی شه. بعد اون از من دیدم آدم هایی که سحر شدن، چند مورد خودم شاهد بودم که یکیشون شده بود مثل یه تیکه گوشت، نه اختیاری، نه اراده ای و نه توان تکون خوردن هیچ ها، یعنی یه تیکه گوشت لقمه طوری بله بله با چشم خودم دیدم آدم شد. یعنی اصل این که سحر بوده و کارایی میکرده اینجا قرآن میگه و ما هم بذارین من احد الله به اذن الله، اما واقعا اثر داره، ضرر داشت، این واقعا پدر در می آورد. خب جانم رفتم نمیدونم، بله نه نمیدونم هم نه میدونم هم پیش یکی رفتم و درست شد، یعنی رفتن او هم باطل کرد سحره رو. اما خودی که سخت خیلی ازن آدمش پیدا بشن، شرایطش پیدا بشه خیلی سخت. و امثال سن انهو الخادعه یا الخدیعه نیرنگ. نمیدونم بلا من بلد نیستم، اما میدونم هر کسی نمیتونه، نه هر کسی میتونه سحر کنه نه هر کسی میتونه از سحر خارج کنه. یه چیزایی همینطوری گتره‌ای داریم، شروری علکی به اسم سحر، سر کتاب و این چرت و پرتا داریم، یه چهار تا میخوام پول در بیارم. اما این که سحر واقعی، مثلا من دیدم یه زن و مردیه بستن و این زن و مرد ازدواج کرده بودن 9 سال با هم نتونسته بودن نزدیکی کنن، ارتباط خانواده ارتباط زناشویی نداشتن با هم 9 سال نمیتونن. حتی این مرده رو برای اینکه امتحان کنن ببینن بیماره یا چی بردن صیغه کردن ازدواج موقت، جاهای دیگه دیدن نه سالمه، نسبت به این زن بسته شد. خیلی از این جور موارد هست، نه اینکه حالا هر موردی آدمی طور دید بگه سحره ها، نه بعضی هاشم بیماریه باری قابل درمان دارو هم بست. اما اینکه یو فرقونه بین المرء و زوجه و ما هم بزار اینا هست، واقعا ایناش هست، اما خب نه کار هر کسی سحر کردن و نه کار هر کسی خروج از سحر به آسونی ها نیست. و انصال سن انوال خدیه. پنج علم داشتیمه، پنج علم داشتیمه که با اوائل حروف این علوم این کلمه درست شده، کلهو سر، با اوائل حروفش کاف کیمیا، لام لیمیا، ها هیمیا، را ریمیا، سین سیمیا، آره دیگه را هم ریمیا، پنج تا علم کلهو سر، پنج تا کاف لام ها این را کیمیا و لیمیا و هیمیا و سیمیا و ریمیا، این پنجتا هیمیا کلهو سر، نه سحر، سر. شیخ بها میگفت که کتابی در این کلهو سر نوشته شده بود در زمان خودم بود. خب این پنجتا علم اونایی که اهل دقتن دعواشون سر اینه که این پنجتا علم سحرن یا نه، و چیزی غیر از اینا اصلا داریم که تأثیرات غریب داشته باشه یا نه، بعد اگه داشته باشیم اونا ملحق به سحر میشن یا نمیشن. یکی از این پنجتا که نمیدونم کدومشه، مثلا شعبده، شعبده سحر نیست، یعنی تأثیر تکوینی نداره، تأثیر در تخیل داره، یعنی سبب میشه آدم فکر کنه یه اتفاقی افتاده ولی واقعا اتفاقی. بعضی از این علوم تسخیرات هست، تسخیر جن و تسخیر ملک و تسخیر کواکب و که تنجیم هم بود، تنجیم فقط اکتشاف اخبار از اوضاع کواکب بود، همین اخبار میاد تو سر اثر تکمینی پیدا میکنه، یعنی اینا با استفاده از قدرت های کواکب کارهای انجام میدن، بهش میگن تسخیر کواکب. او تأثیر تکمینیه، مثل شعبده نیست که فقط تأثیر در بین دیدنه، تأثیر در ذهنه، تأثیر در خارجه، یا انواع مختلف داره دیگه، که حالا دعوا سر اینه الخدع یا خدیعه ممکنه به او شعبدهه بخوره که یکی از این پنجتا، ممکنه ما اینو به عنوان سحر حرام بدونیم، ممکنه به عنوان دیگه حرام بدونیم. اصلا آیا سحر این پنجتا رو میگیره یا نه، آیا غیر این پنجتا علوم دیگه ای هم هست که تأثیر کنن مثل سحر، در واقع و تکوین یا نه، اگه هست اونا ملحق به این فرشتا در سحر بودن هستن یا نه، مختلفه. یکی از بهترین کسانی که اینجا تحقیق کرده به عنوان مکتوب، خب موضوع شناسی اینجا خیلی شرطه، بعد ماها چون علومش رو نداریم که موضوع شناس باشیم، یه کسانی مثل شیخ بها علومش رو داشتن، اونا باید بگن چی سحر چی سحر نیست، موضوع شناسی رو دارم عرض میکنم. اما خب شیخ بها مثلا اثر مکتوب نداریم فقهی تو این مسئله. بعد از شیخ بها تو قوت این مطالب ملا احمد نراقی بوده. ملا احمد تو مستند و شیعه اینه تحقیق کرده، ملا احمد تو مستند و شیعه اینه تحقیق کرده. حالا ما چیزا واجب تر داریم، میگم چیزا واجب تر زیاده که الان مبتلا بهنی، الحمدلله الان به برکت دنیای پست مدرن جدید دیگه کسی دنبال عوامل غیبیه نمیره یا کمتر میده. الان دعوا رو چیزای دیگه است، ما باید بریم علوم سیاسی کار کنیم، بریم بانک و مسائل فقهی بانک و موسیقی و هنر و رسانه و این چیزا کار کنیم. مبتلا به جامعه اسلامیه، سینما داره عدس میره، صدا سیما عدس ره، نمیدونم بانک داره عدس میره، مشکلات ما اینا رو باید حل کنی فعلا. حالا اینا هم بمونه برای اهلش ان شاء الله. و امرابه خطرناکه، یه دفتی دیگه کسی دیوونه شد، من بذارید چند سال عمرم برو زندگی کنم، چه مرضی دارم بلنشم برم یه دست کنم توی یه دونه ماری که بعد دستم نخوره هیچ که یه دفعه منه کشید داخل خود مخورد کلش. بله خطرناکه. خدعه یا خدیعه یعنی نیرنگ، گفتم این میتونه بر شعبده صادق بشه چون چیز واقعی نیست، فقط در مقام خدعه و نیرنگ و چشمندی و تخیله. بعضی حرام میدونن از همیگو. و انه و عن رابع انه اخراج الباطل فی صورت الحق، اینم میتونه مثل شعبده باشه، اخراج الباطل فی صورت الحق. یکی از لغوی اینطور معنا کرد، لقد اختلفت عبارات الاصحاب فی بیانه، اصحاب هم مختلف گفتن. فقال العلامه، علامه هلی رضوان الله علیه، القواعد والتحریر، انه کلام، علامه هم دقیق بوده، موضوع میشناخته، کلام یتکلم به، مثلا اینا میان استخراج میکنن حسب یه سری قواعد از اسم یه آدمی، اسم یه اجنه ای رو، میگن فلانی اسمش چیه، اسم پدرش چیه، اسم مادرش چیه، تو کی به دنیا آمده، یه سری اطلاعات میگیرن، بعد از یه قواعد استخراج میکنن اسم یه جنی رو، میگن او جن قرین یه آدمه، بعد او جنه رو با دعا دعا خوندن تسخیرش میکنن جنه بیاد پدر اینه در بیاد، میشه کلامون یتکلمو به. حالا درسته یا نه، اما این یک روش ها، او یکتب او می نویسن، آقا شکل دو تا آدم میکشه که اینا مثلا پشتشون به هم دیگه است، نه روشون به هم دیگه، بعد بینشون مثلا با استفاده از یه سری مواد یه چیزایی قرار میده رو همون شکله، بعدش هم شمشیر میذاره تو دست یه کسی که داره یه بلای سر این میاره، توی شرایط خاص توی زمان خاص این کار انجام میده، یه سری دعا هم میخونه، اون میره این بلای سر این میاره، میشه یک تو بگو. او رقیتو، رقیت عوضه، دعایی که به صورت تعویذه می نویسه، میگه ببند بذار گردنش تا مثلا این دختره شوهر نمیاد دارش، دستن شوهری نمیاد دارش، میگه میندازن گردنش پیش، حالا برو تا انشاءالله تا دو هفته دیگه مشکلت حل میشه. او یعملش یا یعمل شیئا، یه چیزی رو درست میکنه که یؤثر فی بدن المحصور، مثلا درست میکنه بهش میده بخور. ها داشتیم یه بزرگی بود قند میگره روش یاودود میخوند، میداد به مرده و زنه، میخوردن با هم عاشق و معشوق میشده. حالا این شکل تقوایی و این موهبت الهی بود به یه آدم بود، در اثر ادامه تقوا خدا بهش عنایتای کرده بود، یعنی نفس یه آدم بود. اما حالا فرض کنید این مثلا رفته باشه کارهای تسخیرات انجام داشته داده باشه، قدرت جنی و شیطانی به دست آورده باشه برای این کار، بعد مثلا یاودود نمیگه، چی دیگه میگه، مثلا باز روی چیزی یه دعای خونداد رو بدنش اثر کرد یا رو قلبش اثر کرد یا رو عقلش اثر کرد من غیر مباشره. این مهمه، سحر رو تو این ور دنیا می‌نویسه، این ور دنیا کی میفته میمیره یا یه بلای سرش میاد. بله. و زادت المنتها معمولا برای بطلان سحر به صورت شرعی علما از اسماء الهی استفاده میکنن، اما خب طرقش و ایناش خیلی فنی و دقیق و مکتومه، سینه به سینه هم منتقل میشه، به هر کسی هم نمیگم چه جوریه، اما از ادعیه از همین دعاهای صحیفه خیلی استفاده میکنن، از اسماء الهی استفاده میکنن، اسماء معصور ها، اسماء دعا جوشنه توی زیارات ما، تو ادعیه ما هست. زاد فی المنتها، در منتها فهمود عقدون و من شر نفاسات فل و قد نخیه میبنده، گره میزنه گره میزنه گره میزنه، با هر گره یه بلا سر یادم میاد، حالا باید همون نخه رو پیدا کنن یکی یکی با همون دعا گره رو باز کنن، با هر گره که باز بشه یه مشکل از یادم برداشته میشه. و زاد فی المسالک، اینا تو کشکولای علما هستا، خاطرات چه نقل کردن، نداشتن چجور، اما نقل کردن که مثلا چی شد، چیکار، چجوری شد، دیدیم اینطوری شد، دیدیم اینطوری شد، تو مشکلات العلوم مولا مهدی نراقی هست، تو خزائن هست، توی زهر الربیع آقای قاسم نعمت الله جزائری هست، خیلی از این کشکولهای علما از این چیزا هست، میشه پیدا میشه. تو خود هزار کلمه علامه حسنزاده نقل کرده از این بزرگان، زاد فی المسالک شهید ثانی او اقسامون او عزائمون، یه دعاهای درست میگه اسمش عزیمه، توش همین گفتم اسماء اجنه و ملائکه رو درست میکنن میارن تو اینا میخوننشون، بعد میگن باید ملائکه رو قسم بدیم به یه اسم الهی که او اسم الهی هم باید از این معادله به دست بیاد، ملائکه رو باید قسم بدیم به یه اسم الهی که ملائکه برن این کار رو بکنن، یعنی باید جن و قسم بدیم به ملک، ملک قسم بدیم به اون اسمه که او اسم برن این کار انجام بدن، مثلا حسب یه سری قواعد و نمیدونم بخوری باید بسوزونن، نمیدونم لباس خاصی باید بپوشن، شرایط خاصی باید استیفا کنن، پیش خودشون بهشون میگن ملائکه، حالا اینا واقعا ملکه، یعنی جنبه هستی شناسی و مطابقت این قضایا و ذراتی بشه، اینا واقعا تو واقع چیزی به نام جن هست، به نام ملک هست، اینا استخراج میکنن، یا این استخراج ها توسط یه سری نیروها اثر میکنن، ولی اون که چیزی به اسم جن یا ملک وجود خارجی، اینا باید بررسی بشه، اینا به این آسونی نیست. این که اثر میکنه این کاراشون به قول علامه طاهری اینقدر تواتر داره که اینقدرش لاشکفیه، تو المیزان داره علامه میگه اینقدر زیاده که نمیشه انکارش کرد، اما این که حالا اینا چه واقعیتی پس فرده دارن و ارزششون چجوری یه مسئله دیگه. خب پس اقسامون عزائمون یحدثو به سببه ها ضررون علی الغیر، ضرر ایجاد میشه در زادت دروس شهید اول از دخنه، اما گفتم بخور باید بسوزونه، آقا همه چی آماده بخوره نباشه، بعد اینا انواع داره، بخور مشتری، بخور شمس، بخور قمر، بخور نمکی، اگر کاری که داری انجام میدی منصوبه به مریخ باشه بخور مشتری بسوزونی هیچ اثر نمی کنه، پس اینم جز بشه دخنه. و تصویر، الان گفتم شکل میکشم با شکل انجام میدن، و نه دمیدن، کاری انجام میده بعد میدمه به چیزی مثلا، و تصویت و نه که تختری نشه، ریاضت میکشه تا ارتباط با اجنه برقرار کنه. و یمکنه انگیت کلا، شیخ میگه که آقا یه حرفایی که دروس و مسالک و اینا زدن، یمکنه انگیت کلا جمعی ازارک فی قولهی فی القواعد، گفت یعمل و شیعن یعثر و فی بدن المفتور، که انده منظورش همه یه سه چهار تای دیگه ای بود که اضافه تر از مسالک و اینا خوندیم. نه هم ظاهر المسالک و ظاهر و محکی دروس ان المعتبر فی السحر الاضرار، این اگه همه اینا باشد اما برای ضرر رسوندن نباشه، دیگه سحر نیست، قید اضرار رو آورده. فان اريد من التاثير، بالا گفت که يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور او عقل المسحور، عبارت بالا از علامه في عبارت القواعد و غير قواعد، ان اريد بالتامن التاثير خصوص الاضرار بالمسحور فهو، اگر مراد علامه و اینا هم از تاثیر اضرار باشد اون موقع حرفش با حرف مسالک و دروس یکیه، و الا اگه مرادش هر نوع تأثیری باشد اعم از اضرار و غیر اضرار و موقع کانه هست، موقع حرف علامه اعم از حرف دروس میشه. سا ثم ان الشهيدين شهيد اول و ثاني رحمهم الله عدا من السحر شمردن از در ضمن سر استخدام ملائکه. گفتم دعایی میخونن میگن آقا این ملکه این عونه، این ملکه این جنه. و استنزال و شیاطین در شهید ملا احمد نراقی یه چیزی مثل این تو خزائن نقل کرده بود یادمه که نمیدونم حروف به تقدیم اکثر ملک است، به تقدیم اقل جن است، یا بلکه چیزی طوری. یعنی وقتی یه چیزای استخراج کردن حالا اینا چجور بچینن کناره هم یه اسم ملکی یا جنه به دست بیا، یه قاعده های عجیب غریبی دارن. حالا میگه استخدام الملائکه و استنزال الشیاطین، شیاطین رو بیاره به سمت خودش برای فی کشف الغائبات تا بتونن خبر از غیب بدن. من آدم دیدم، اینو خودم دیدم، این شما میری پیشش بهش میگه آقا مثلا فلان چیزه میخوام، فلان کتابه میخوام، فلان آدم کار دارم، نمیدونم فلان طور شده یه چیز. خب میگه که 70,000 تومن بنویس بذار، 70,000 تومن که گذاشتی بهت میگیدش. دقیق ها پوله میگیره اما هم حاجت رواد میکنه، مردم هم در حد امامزادهی قبولش دارن تو منطقه خودش، پدرش بارگاه داره. فی کشف الغائبات، علاج المصاب، استحضارهم. حالا اگه بخواید برات بیارتش کتابه، میگه کتابه هستش اما مثلا تو کجاست الان پیش من نیست، تو ایران هم پیداش میده، تو پاکستانه، اونجا میتونی کتابه رو گیر بیاری مثلا، یا اونجا میتونی فلان دارو رو گیر بیاری. میگه خب من میخوامش به چه کار کنم؟ میگه خب باشتی سب تو من دیگه بذار فردا بیا ببرش. و تلبیس هم به بدن سبیه، تلبیس یعنی که یه اجنه رو وارد کنن، این شیاطین رو وارد کنن به بدن سبیه او امرأته. و کشف الغائبات علی لسانه، میگه احضار روح میکنه روی بچه، بعد بچه خبر میده به زبون بچه شروع میکنه حرف زدن، به زبون زنه شروع میکنه حرف زدن، ولی خودشو نمیتونی ببینی، وارد بدن میکنه. گفتن شهیده، گفتن اینا هم جزوه سهره، میشه احضار ارواح و از این جور مساله. و از ظاهره ان المسحوره فی ما ذکره، اون سحر شده در این مواردی که شهید و علامه ذکر کردن، یعنی ملائکه و الجن و شیاطین، در واقع اونایی که سحر کردیه ملائکه و جن و شیاطین هم که تو سحرشون کردی. ول اضرارو به خواه، حالا سوال ما چه ضرری به اونا میرسونی؟ میگه ول اضرارو به هم یحصلو به تسخیره هم، اینکه اونا رو مسخر خودت میکنی، و تعجیزه هم من المخالفت له، سبب میشه که اونا نتونن از حرف تو نافرمانی کنن، و الجاهم الى الخدمه، اونا رو وادار کنی که کارات را بندازن. مثلا دعلا محمده سوال محمده یادمه یه آخون توی جلسه ای بودیم یه آقایی از این آقایی